بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه، توسط استاد فاضل هرندی،
تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و منها روایت اسحاق ابن عمار قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. وجه الدلاله ان الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه و هو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. نعم لو بني على المناقشه احتمل ان يريد السائل شراء املاك العامل منه مع علمه بكونه ظالما غاصبا فيكون سؤالا عن معامله الظلمه لكنه خلاف الانصاف و ان ارتكبه صاحب الرساله. و منها روایت ابی بکر الحضرمی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده ابنه اسماعیل فقال ما یمنع ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکف الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. ثم قال لي لما تركت عطاءك؟ قلت مخافة على ديني. قال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا فإن ظاهره حل ما يؤتى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به. بل قال المحقق الكركي إن هذا الخبر نص في الباب لأنه بين أن لا خوف على السائل في دينه لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال وقد ثبت في الأصول تعد الحكم بتعد العلة المنصوصة انتها. و ان تعجب منه الاردبیلی و قال انا ما فهمت منه دلالت ما و ذالک لان غایتها ما ذکر و قد یا ما ذکر و قد یکون شیء من بیت المال و یجوز اخذه و اعطاؤه للمستحقین به ان یکونم منظورن او وسیعتن لهم به ان یعطیهم ابن ابی سماک و غیر ذالک انتها. و قد تبع فی ذالک صاحب الرساله حیث قال ان الدلیل لا اشعار فیه بالخراج. اقولو الانصاف ان الروایت ظاهرتون فی حل ما فی بیت المال مما یأخذه الجاهر جائر و من هل اخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان. بحث بر سر این بود که اگر ما باشیم و قواعد اولیه میگوید از هر مالی که حرام هست باید اجتناب کرد و انسان مال حرام رو نباید چه به عنوان ثمن، چه به عنوان مسمن، چه به عنوان هدیه، چه به عنوان جایزه قبول بکنه و قطعاً اون چرا که سلطان به عنوان زکات میگیرد خلاف شرعه چون حق نداره بگیره. عرض کنم که قاعده اول اینه که البته این قاعده رو شیخ درش اشکار کردن، گفتن میتونیم بگیم که برای ظالم گرفتن حرامه اما برای معامل گرفتن جایز باشه. ولی علاوه بر این روایاتی داشتیم که این روایات به ما گفتن عیبی نداره و اشکالی ندارد که انسان اون چرا که به عنوان زکات به دست ظالم هست ازش بگیره، یا به دست خراج دستش هست ازش بگیره، که در این زمینه روایات متعددی نقل شده، بعضی هاش رو خوندیم. یکی از روایات، روایت اسحاق ابن عماره که خب این روایت موثقه است، البته به خاطر اسحاق ابن عمار میگه سألته عن الرجل، از امام علیه السلام پرسیدم از مردی که یشتری من العامل، با عامل. عامل در قرآن و در لسان اخبار به کسی که اموال رو وصول میکنه، زکوات را وصول میکنه، شبیه مأمورین دارایی امروز. عامل یعنی مأمور مالیه، مأمور دارایی که بدهی های مالی مردم را جمع آوری میکنه. حالا میگه از امام علیه السلام پرسیدم که کسی است که عامل ظلمه هست و علاوه بر این که عامل ظلمه هست گاهی به حق قانونی که ظلمه میگن اکتفا نمی کند، رشوه میگیره، زیادتر میگیره، بیش از حقش میگیره. حالا من میخوام با این معامله کنم، این معامله چه عیبی داره؟ امام علیه السلام میفرماید اگر بدانی این جنسی را که الان میخوای ازش بخری از همون جنس هایی است که به ناحق گرفته، این اشکال داره. ولی اگر ندانی آیا این از اون جنس هایی است که به ناحق گرفته یا همون زکاتی است که طبق قانون سلطان گرفته است، در همچه جایی معامله با او عیب و ایرادی نداره. خب ببینید، پس ظاهر این روایت این است که گرفتن زکات عیبی نداره، برای اینکه عامل بالاخره مالش از دو دسته خارج نیست، یا اونیست که طبق قانون میگیره یا اونیست که خلاف قانون میگیره. اگه خلاف قانون گرفت این همون مال مردمه که امام فرمود عیب داره. تنها مالی که برای عامل میماند غیر از اون چرا که خلاف قانون گرفته، مالی است که قانونن میگیره، یعنی همون زکات، همون خراج، همون مال المقاسمه، همونی که سلطان با این قرارداد بسته. خب اینم علی ظاهر باید حرام باشه، اما امام این رو مفروغان ان گرفتن که جایز است و عیب و اشکال و ایرادی نداره. حالا اگر کسی بیاد در این روایت اشکال کنه، میگهد اصلا این روایت بیگانه از زکاته، این روایت میخواد بگهد که من میخوام با عامل خلاصه معامله کنم، یعنی با کارمند دولت، کارمند مالیه دولت میخوام معامله کنم، با این مالیاتچی ها، با اینها میخوام معامله کنم، این معامله چه صورتی داره؟ در حالی که میدانم این آدم به ناحق میگیره، ظلم میکنه، تعدی میکنه، خب پس این هم ظالم است و هم قاصد. آیا با ظلمه اینجوری معامله کردن چه عیبی داره، چه ایرادی داره؟ خب اگر این باشه دیگه ربطی به مسئله زکات نداره، ولو ازش جواز استفاده می شود نسبت اون جایی که نمیدانی، اما در این حال این دیگه ربطی به خراج نداره که بگیم خراج از روایات استفاده می شود که آدم می تواند از مال خراجی بگیره. روایت دیگر روایت ابوبکر حضرمی است که ابوبکر حضرمی میگد من بر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم و در محضر حضرت فرزند بزرگوارشون حضرت اسماعیل علیه السلام ایشون هم اونجا نشسته بودن. حضرت یک مرتبه ابتدا به سخن فرمودن امام صادق و اینجور ایراد و اعتراضی به ابن ابی سماک کردن. ابن ابی سماک یکی از اصحاب امام صادقه، یکی از شیعیانه، یکی از ارادتمندان امام صادقه و در مدینه، حالا یا غیر مدینه، مشغول کار بوده و عامل بنی امیه و بنی المروان بوده. این میگد که حضرت ایرادی کردن بر ابو بکر، بر چیز، بر ابن ابی سماک و فرمودن که چرا ابن ابی سماک جوانهای شیعه را به کار نمیگیره؟ مگر این به نیرو احتیاج نداره؟ مگر این به نفر احتیاج نداره؟ خب این نفر را از شیعه بگیره که شیعه کفایت کار او را بکنن، به جای ناس که مراد از ناس عامه مردمه، به جای عامه، به جای اهل سنت، از شیعه بهره بگیرد و استفاده کند. چرا این کار رو نمی کنه؟ اون وقت در واقع پولی را که ناس می دهد، به شباب ناس می دهد، این پول رو بیاد به شباب شیعه بدهد. چرا این کار رو عرشبت که نمی کنه؟ بعد هم به من رو کردن و فرمودن لمه ترکت عطاک، چرا پولی که ابن ابی سماک به تو داد از بیت المال نگرفتی؟ میگد به حضرت عرض کردم پدر و مادرم به قربانت، حالا این پدر و مادرم رو بنده عرض میکنم، تو متن روایت نیست، قلتم مخافتن علا دینی، من ترسیدم خلاصه با گرفتن این پول دینم تباه بشه، پس برای ترس از تباه شدن دین آمدم و این کار رو کردم. حضرت فرمود ما منع ابن ابی سماک، چی مانع ابن ابی سماک شده است؟ چی باعث شده است که ابن ابی سماک این کار رو انجام ندهد؟ ان یبعث الیک بعطائک، تو نگرفتی؟ حداقل او برای تو عرض کنم که میفرستاد، چرا این کار رو نکردی و چرا تو برخلاف قاعده عمل کردی؟ اون برخلاف قاعده عمل کرد. چرا؟ به علت این که سهم تو هم هست، بالاخره تو هم در بیت المال سهمی داری، حالا تو که ترسیدی از دینت، به جای تو او میبایست حق تو را و سهم تو را برای تو میفرستاد. خب این روایت واقعا از اون روایاتی است که به قول مرحوم محقق کرکی این روایت نص در مسئله است، اصلا ظاهر نیست، صراحت دارد در این که بیت المال حق همه هست و از جمله همه عرشبت که شیعیان هستن دیگه و باید از این حقشون به هر نحوی که هست استفاده کنن. پس اگر چیزی به عنوان هدیه یا چیزی به عنوان جایزه یا چیزی به عنوان اجرت به اینها دادن، نباید استنکاف کنند و زیر بار نروند. ولی مرحوم محقق اردبیلی که مخالف این حکم هستند و مخالف این مضمون این روایات، به این معنا که میگن ما از روایات این مضمون را استفاده نمی کنیم، ایشون تعجب کردند و فرمودن بنده از این روایت هیچ استفاده ای نمی کنم که این عیبی نداشته باشد آدم از بیت المال بخواد بگیره، چون اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، ظاهر این روایت قطعا خلاف را میرسونه. خب از دو نظر خلاف را میرسونه، یک نظرش رو ایشون فرمودن، یک نظرش رو نفرمودن. اونی که ایشون فرمودن آدم از همه اموال بیت المال نصیب داره، سهم داره، در حالی که بعض از اموال بیت المال است که سهم این آدم نیست. مثلا اگر در بیت المال یه اموالی مصابه باشه، مصابهی که وسیع نداره، اونم جزء بیت الماله که باید در مصارف خاصی مصرف بشه، یا این که یک جایی عرض شود که منظور نظر، نظریه، نظر ساداته، نظر غیر ساداته، نظر زائرین ابا عبدالله، خب این حالا تو بیت المال هست. خب اگر چنانچه از همه بیت المال جایز باشه، باید از اینها هم این آدم بگیره و قطعاً این درست نیست. اشکال دومی که ایشون نفرمودن و میشه این اشکال رو هم وارد کرد، محشی نمیشاره نکردن، این که امام دیگه فرقی نگذاشتن بین این که طرف مستحق باشه یا مستحق نباشه، احتیاج داشته باشه یا احتیاج نداشته باشه. گفتن آدم از بیت المال بهره داره و هر کسی میتوند از این بهره خودش استفاده کنه، در حالی که اینم قطعا خلاف قاعده هست که یک کسی که هیچ نیاز و احتیاجی نداره، عرض کنم که اینم بتوند از بیت المال استفاده کنه، که البته از هر دوی اینها جواب داده میشه. اما از اولی جواب میدیم، میگیم که این مال بیت المال میشد این مالی که دست عامل بود. دست عامل، امام فرمود اون چرا که میدانی حرام است نگیر و اون چرا که نمیدانی بگیر. حالا اینجا هم این پولی را که میخوان به من بدهن، اگر بدانم منظور و صدقه هست و اگر بدانم موسی به لاشخاص خاص هست، اینجاها نمیتونم بگیرم، ولی وقتی ندانستم چه عیب و ایرادی داره؟ جواب از اشکال دوم را هم میشود اینجور گفت و اینجور داد که بگوییم امام علیه السلام و خداوند در قرآن اصلا مصرف زکات را معین کردن، مصارف بیت المال معینه، هر کسی در بیت المال سهم اعاشه نداره، بلکه بیت المال وضع شده است برای رفع محاویج، باید احتیاجات مردم برطرف بشه. بله بنده در بیت المال سهم دارم، در خیابون کشی شهر، در لوله کشی شهر، در کارهای عام المنفعه‌ای که مال همه مردم هست، خب در او من سهمی دارم. اما من در صورتی در بیت المال برای رزق و روزی و خوراکم سهم دارم که احتیاج داشته باشم، چون فلسفه عرشبت که زکات اینه، ولذا خدا هم نمیگه زکات را به هر کسی بدید، میفرماید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب و فی سبیل الله. خب اینا عرشبت که همش مشخص و معین کیا هستن دیگه، بنابراین عرض کنم که ازش اطلاق استفاده نمیشه. در مقابل ایشون مرحوم محقق کرکی گفتن که این روایت نص در این مسئله هست و ازش عرض کنم که اینجور استفاده می شود که هیچ عیب و ایرادی در گرفتن صدقه نیست. حالا چند تا روایت دیگه هم هست که اینها رو انشالله از رو می خب و منها یکی از روایاتی که داله است بر جواز اخذ، روایت اسحاق ابن عماره که میگه سألته، سوال کردم از امام علیه السلام، از امام صادق، عن الرجل، از مردی که یشتری من العامل با مالیات چی معامله میکنه، با کسی که مالیات جمع میکند معامله میکنه. و هو یظلم، در حالی که این مالیات چی به مردم ظلم میکنه، گاهی به ناحق پول از مردم میگیره. قال یشتری منه، امام فرمود بخرد از این عامل و معامله با او بکند، مالم یعلم انه ظلم فیه احدا، مادامی که در این مال معینی که از این عامل میخواد بگیرد نداند ظلم شده، که اگر بداند ظلم شده است از خونم که دیگه نه عیب و ایراد. نه لوبون یعلل مناقشه، اگر کسی بیاد در این روایت مناقشه کنه بگه این روایت کاری اصلا با زکات نداره، میگه معامله با عامل دیگه، ما فارغ از زکات هستیم، عاملی است که ظالم هست، و ثانیاً این عالم ظالم قاسم هم هست دیگه، چیزی که حقش نبوده است گرفته. امام این آمده است از امام حکم این صورت را سوال بکنه، پس این ربطی به زکات نداره که بگیم گرفتن زکات از عامل به عنوان خریدن جایزه. عرض کنم که پس به کونهی ظالمن قاسبا فیکونو سوالن ان معاملت ظلمه، آدم با ظلمه رفت و آمد و داد و ستد داشته باشه چه عیبی داره؟ اما شیخ میگن انصافا این خلاف انصافه، برای اینکه این که از عامل سوال میکند نه به عنوان ظالم، ولی میگفت ظالم، از عامل به ما انه وظیفته، وظیفه عامل جمع آوری زکاته، از این عاملی که وظیفهش جمع آوری زکات است از با این معامله کردن چه صورت داره؟ یعنی بیام زکات ها رو از این آدم بخرن. لکن نه خلاف الانصاف و ان ارتکبه صاحب الرساله، اگرچه فاضل قطیفی این خلاف انصاف را مرتکب شده ام و فرموده ام که این همچه جایی را شامل میشه، معامله با ظلمه را، نه معامله و خرید و فروش زکوات را. و منها یکی از روایات، روایت ابوبکر حضرمی است، میگه دخلت علی ابی عبدالله، بر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، و اندهو ابنهو اسماعیل، و در کنار ایشان فرزند بزرگوارشون حضرت اسماعیل علیه السلام هم نشسته بود. فقال، امام ابتدای به صحبت کردن و فرمودن ما یمنع ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعه، چی مانع شده است، چه علتی باعث شده است، چی در کار بوده است که ابن ابی سماک برای جریان انداختن کارهاش از جوانهای شیعه استفاده نمی کند، چی مانع شده است ابن ابی سماک را که ان یخرج، این که اخراج کند شباب شیعه را، یا ان یخرج این که اینا را تخریج کنه، یعنی اینها را مأموریت بدهد برای اخذ خراج. پس یخرج میتوانیم بخوانیم یعنی این که اینها را خراج بگیر بکنه، یخرج هم میتونیم بگیم اینا را به کار بگیره، از تو خونه هاشون بکشدشون بیرون و بگه بیاید کار کنیم. فیکفونه، این شباب شیعه و عرض شود که جوانها یکفونه، کفایت کار این بابا را بکنه، چرا از جوانهای ناس استفاده میکنه و از جوانهای شیعه استفاده نمیکنه؟ فیکفونه، تا کفایت کنن کار او را، ما یکف ناس، همونی که مردم دیگر کفایت میکنن. چرا جوانهای دیگه باید بیان این پولا رو بخورند و کار کنن و کفایت کار این رو بکنن و شیعه این کار نشه؟ و یعطیهم، و به این شباب شیعه بدهد ما یعطی الناس، اون چرا که به ناس عطا میکنه. قال حضرت، حرفشون که به اینجا رسید رو کردن به من، یعنی به ابوبکر حضرمی. ثم قال لی، به من فرمود لما ترکت عطاک، چرا جایزه تو نگرفتی، چرا هدیه تو نگرفتی، عطیه سلطان را نگرفتی؟ لما ترکت عطاک، چرا عطیه را نگرفتی؟ قلت مخافتا علی دین، ترسیدم دینم تباه بشه. بالاخره تو بیت المال حق ناحق زیاد است. حضرت زمان تو نگرفتی، چرا ابن ابی سماد یواشه که بر تو نفرستاد؟ تو علنا نگرفتی، بسیار خوب، ولی اون مخفیانه شبانه برای تو میفرستاد، چرا اون نفرستاد؟ ما منع ابن ابی سماد، چی مانع شد ابن ابی سماک را که ان یبعث الیک به عطایک، عطای تو را برای تو میفرساد، مخفیانه هم میفرساد. البته مخفیانه تو روایت نیست، ظاهرش اینه دیگه. اما علم، آیا ابن ابی سماک نمیداند ان لک فی بیت المال نصیبا، تو هم در بیت المال نصیب و سهم و حظ و بهره ای داری؟ فإن ظاهره، ظاهر این روایت، حل ما یعطا من بیت المال، ظاهرش این است که حلال است از عشرت که بیت المال آدم بگیرد، حالا عطاءن بگیرد، چه عطیه باشه، او اجرتن للعمل، یا اجرتن للعمل بگیره، فی ما یتعلق به، در اون چه که متعلق به این آدم هست. بلکه از این بالاتر روایت ظاهر نیست، ما میگیم ظاهره، بل قال المحقق الکرکی، محقق کرکی گفته روایت ظاهر نیست، بلکه نص، این نهاز الخبر نص فی الباب، این نص، یعنی از ظاهر هم رفته از بالا، که نص به اون متن میگیم که آدم دیگه احتمال خلاف ندهد، همین معنا که از لفظ فهمیده بشه یقین بداند این معنا مراد متکلم بوده. ولی ظاهر این است که لفظ دو احتمال داره، یک احتمالش 70% به واقع نزدیکه، یک احتمالش 30%. خب این احتمال 70% را بهش میگیم ظاهر، و اون خلاف 30% را میگیم خلاف ظاهر. گفته است که این روایت نسون، لعنهو بیانه، چون امام علیه السلام بیان فرموده ان لا خوف علی السائل، ترسی بر سائل در دینش نیست، دینش سر جاشه، حقش داره میگیره. لعنهو لم یأخذ الا نصیبه، این نگرفته است مگر سهم خودش را، این سهمش را داره میگیره. چرا این آدم هست شود که بر دینش بترسد؟ من بیت المال و قد ثبت فی خب. پس از این روایت استفاده می شود که هر کجا حق باشد آدم می تونه بگیره. خب این قیاس منصوص العله است، یعنی حکم امام دائر مدار این کرده که چرا ابن ابی سماک نفرستاد، مگر نمی دانست تو سهم داری. خب مگر نمیدانست تو سهم داری، یعنی علت جواز سهم داشتن توست. پس این میشه علتی که منصوصه، یعنی تصریح بشده، چون تو سهم داری. خب میگن که قیاس منصوصت العله این قابل جریانه، یعنی منحصر به مورد نیست، چون حکم دائر مدار این علته، این علت هر کجا بود حکمم هست. اگر طبیب به مریض گفت لا تأکل الرمان لأنه حامض، انار نخور برای اینکه ترشه، این به انار کاری نداره، یعنی اگر انار شیرین بود عیبی نداره، این به ترشی کار داره. حالا که به ترشی کار داشت و ترشی برای مرض این آدم بده، میخواد ترشی ترشی انار باشه، میخواد ترشی ترشی سرکه باشه، فرقی نمی کنه دیگه. و قد ثبت فی الاصول تعدی الحکم، حکم تعدی پیدا می کند و جریان و سریان پیدا می کند به تعدی العله، وقتی علت جای دیگر است، هر کجا که این علت نبود این حکم نیست. انتها حرف این بزرگوار، یعنی مرحوم محقق کرک. و ان تعجب من هول اردبیلی، البته محقق کرکی و محقق اردبیلی هم دوره بودن، هم عصر بودن. مرحوم اردبیلی تعجب فرموده است از محقق کرکی و قال انا ما فهمت منه، من از حرف مرحوم، من از حرف امام علیه السلام اصلا دلالتی بر این مطلب نمیفهمم. تا بگیم این دلالت ظاهر است رو قول ما، یا بگیم نص است روی قول مرحوم محقق کرکی. و ذالکه لأن غایت ما ذکر، لأن غایتها ما ذکر، نهایت حرف همین است که شما گفتید، قیاس منصوصت العله. خب اگر قیاس منصوصت العله شد، یعنی وقتی تو سهم داشته باشی همه جا باید سهم داشته باشی در بیت المال، و همه جا تو نمیتونی سهم داشته باشی، چون بعضی از جاها منظور و صدقه برای افرادی است، موسی بالمال برای بعضی از افراد است. کنم که وقد یکون و شیء من بیت المال و یجوز و اخذه و اعطاءه للمستحقین، باید این رو بگیم جایز است اخذش و اعطاءش للمستحقین، و ان یکون منظورن نذر شده است برای اشخاص معین. و بگیم پس نذر شده است برای مثلا چراغ مسجد، برای روشنایی مسجد، یا این که وصیت شده است برای روشنایی مسجد، برای روفتن برف بام مسجد و امثال این. اون وقت بگیم که امام گفته نه، هر بیت المالی خوردنش جایزه. به ان یعطی هم عرشبت که ابن عبی سماک باید اینها رو هم به مسلمین برساند، چون حقشون هست. و غیر از این اشکال و فیه و قد تبع فی ذلک، از مرحوم محقق اردبیلی تبعیت کرده است صاحب الرساله فاضل قطیفی رضوان الله تعالی علیه، حیث قال، فاضل قطیفی فرموده ان الدلیل لا اشعار فیه بالخراج، در این روایت اشعار اصلا دلالت که هیچی، اشعاری هم بر خراج نیست، برای این که امام علیه السلام میفرماید از بیت المال چیزی بدهن دیگه، زکات باشه یا غیر زکات، هر کاری با زکات نداره اصلا. عرض می شود که اقولو الانصاف ان الروایت، ولی انصاف این است که روایت اگر نص نباشد حداقل ظاهر در جواز عقص هست. الانصاف و ان الروایت ظاهرتون، روایت ظهور دارد فی حل ما فی بیت المال، در این که اونی که در بیت المال هست حلال است عقصش، مما یعخذه الجائر، اون چرا که جائر گرفته است از او گرفتن حلال است و ایرادی ندارد. این هم عرض کنم که یک روایتی که ازش استفاده این معنا شده. حالا روایات دیگری هم داریم که انشالله فردا در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.